أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، صلوا على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، وجعلنا من خير شيعته وأنصاره المستشهدين بين يديه. اللهم وفقنا لطاعته وترك معصيته. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. امروز هشت فروردین، سیوم رجب، فصل پنجم. رسیدیم در بحثمون در صفات خداوند متعال بود. بحث علم را مفصل بحثش کردیم و شبهه جبر را هم دیروز جوابش را دادیم. فصل پنجم آن است که حق تعالی سمیع و بصیر است. خب دو تا از صفات خداوند متعال هم در قرآن زیاد این صفت مقدس بحث شده و هم در روایات ما و هم در ادعیه و زیارات اشاره شده، سمیع و بصیر. علامه مجلسین فرمود سمیع یعنی چی و بصیر یعنی چی؟ سمیع است یعنی عالم است به آن چه شنیدنی است از آوازها. آوازها یعنی صداها. آواز منظور است فقط صدای انسان نیست، هر چیزی که در فارسی صدایی که خارج میشه میگن آواز. و آن چه دیدنی است یعنی عالم است به آن چه دیدنی است از دیدنی ها. خوب دقت کنید، سمع و چی معنا کرد در مجلسی و بصر رو چی معنا کرد در خدا؟ علم. سمیع یعنی عالم. ببینید میگه سمیع است یعنی عالم است به آنچه شنیدنی است، بصیر است یعنی عالم است به آنچه دیدنی است. حالا خودش میگه چرا اینجوری معنا کردیم. بی آن که عالم است به آنچه دیدنی و شنیدنی است، بی آن که او را آلت شنیدن و گوشی بوده باشد، و بدون آن که او را آلت دیدن و چشمی بوده باشد. اینو من یه توضیح عرض کنم، یه قاعده کلی رو یاد بگیرید، خیلی جاها به درد میخوره در مسائل اعتقادی. آن چه که در مورد مخلوقات استفاده میشود، عوارض و حالات و تغییراتی که در مخلوقات هست و شما میبینید در قرآن و یا روایات و یا زیارات به خدا نسبت داده شد. مثلا یکی از عوارضی که بر ما عارض میشه غضبه. خب غضب میکنیم و غضب تغییر حالتیست در وجود انسان، مقدماتی داره. اول چیزی که ناسازگار با طبعشه، ناسازگار با نفسشه، میشنوه یا میبینه یا لمس میکنه یا هرچی حس میکنه. بعد از حس این شیء ناسازگار، نفسش دستور به عکس العمل و انعکاس و به قول امروزی ها واکنش تعبیر میکنه، واکنش نشون میده. واکنش که نشون داد، اول چهره مثلا قرمز میشه، نمیدونم بعد مثلا دندونا رو گاهی به هم فشار میده، گاهی صدا عوض میشه. این تغییر حالاتی که در انسان ایجاد میشه. و البته نتیجه این غضب اینه که هر کاری از دستش بر بیاد بعد از این غضب، در اینکه این غضب رو تشفی کنه و فروکشش کنه، انجام میده. داغ تو گوش طرف بزنه، نمیدونم شیشه رو بشکنه، بستر بزنه. حالا یه هر چه طرفی ازش میاد دیگه، یکم هیچ کاری ازش نمیاد، فوش به خودش میده. بعد اینجوری هم دیگه دهت فوش به خودش میده و دارو میگیره. علی ای حال، مقدمات غضب یه تغییر حالاتی است در انسان، بعد غضب ایجاد میشه. این غضب نتیجهش واکنشی است که در خارج از انسان سر میزنه. شوز حالا این واکنش گاهی واکنش ضعیف گاهی قوی، اون شما کار نداره. از اون طرف خوشحالی، اونم یه حالتیش دقیقا در مقابل غضبه. انسان چیزی که مناسب با طبع و نفسشه میبینه، طبع و نفس از این خیلی خوشش میاد، واکنش نشون میده. واکنشی که نشون میده در بیرون به شما عرض کنم که بروز میکنه. حالا در چهره رنگش مثلا بشاش میشه، نیشش تا پلد میشه، وا میشه مثلا. بعد شروع میکنه مثلا حالا یا با لفظ یا با چیز، بالاخره یه عکس العمل نشون میده. پول خرج میکنه وقتی از چیز خوشش میاد، نه میخنده. یه چیزی میگفت که تنها حیوانی که همه انسان ها رو میشناسه گوسفنده، چون هر کی اونم میگه با. خب یه حد اقل واکنشی که آدم در مقابل یه چیزی که میبینه خوشحال میشه، بس چه خبر من کجا بودیم. این ببینید این حالت رو میگن خوشحالی. این واکنش و عکس العمل اون اثر خوشحالیه. نتیجه خوشحالی این واکنشه، نتیجه غضب اون واکنشه. رضایت، سخط، غضب، محبت، اینا هر کدوم یه حالاتیست برای انسان پیش میاد، نتیجهش میشه.
خب حواس پنگانه انسان، حالا اون حواس باطنی که مفصل سرگی کردیم، حالا کار به اونو فعلا نداشته باشیم، همین حواس ظاهری، اینا رو خدا برای چی به انسان داده؟ چشمو برای چی داده؟ گوشو برای چی داده؟ لامسه رو برای چی داده؟ اینا هر کدوم برای این است که انسان به وسیله این حس، به وسیله گوش، یه چیزایی که از نوع شنیدنیست میشنوه، علم به اونها پیدا میکنه. یعنی گوش راه علم پیدا کردن به مسموعات. شما مثلا دو بار چه صدای وسط رو بشنوی، این تو ذهن ذخیره میشه، علم پیدا میکنی. هرگاه که شما از پشت دیوارم صدای وسط در بیاد، مغز سریعنی صدا رو با اون که تو بایگان داره تطبیق میکنه، میگه این صدای وسط منه. پس گوش برای علم پیدا کردن به مسموعات داده شده، آلت شنیدن است و نتیجهش علم به مسموعات. چشم وسیله دیدن اون چیزهاییست که شنیدنی نیست ولی دیدنی هست. میبینیم به وسیله چشم، بعد علم پیدا میکنیم. این چوبه، این آبه، اون دره، اون دیواره، به خاطر از علم به مبصرات و دیدنها پیدا میکنیم. حس لامس هم همینجوره، به وسیله حس لامس لمس میکنیم، علم به ملموسات پیدا میکنیم. خب ببینید در تمام این موارد خود اون یه چیزه، نتیجهش یه چیز دیگه است. خداوند متعال از تمام این مقدمات بریه، چون از صفات مخلوقین. خدا اگر بخواد گوش داشته باشه میشه مرکب از اجزا، مرکب میشه محتاج به اجزای خودش و محتاج به چیزی که ترکیبش کنه. نمیشه خدا گوش داشته باشه، نقصه. نمیشه خدا چش داشته باشه، نقصه. نمیشه خدا غضب داشته باشه، چون غضب تغییر حالته، این نقصه. حالت وقتی تغییر میکنه یعنی یه حال قبلا داشت از دست میده، یه حالی رو نداشت به دست میاره. من قبلا این حالتا نداشتم، عصبانی شدم، این حال رو پیدا میکنم، حال خوشحالی من از دست میدم اون وقت. پس یه چیز رو از دست میده، یه چیزی که نداشت به دست میاره، و اینا هر دو نقصه. خب پس در مورد خدا این همه رو باید داریم. غضب الله علیهم، خدا خوشحال میشه، خدا راضی میشه، ان الله یرضی لرضا فاطمه یغضب الغضب ها، اینا یعنی چی؟ همه اینها منظور از غضب، منظور از خوشحالی خدا، نتیجه اون قصه است. یعنی ببینید وقتی ما خوشحال میشیم چیکار میکنیم؟ مثلا به طرف پول میدیم، مثلا یه خوبی در حقش میکنیم. خدا منطقه اول خوشحال میشیم، تغییر حالت پیدا میکنیم، بعد پول میدیم، بعد میگیم به حالا چطوره، بعد مثلا مورد لطف قرارش میدیم. خدا بدون این مقدمات این کار رو میکنه. پس محبت خدا یعنی نتیجه محبت. غضب خدا معنیش اینه که خدا اول چشاش سرخ میشه، بعد گوشاش مثلا سرخ میشه، بعد نعره میکشه، بعد مثلا بر قوم ثمود مثلا سنگ میریزه پایین. اینجوری نیست. غضب خدا همون عکس العمل خارجیه که نشون میده، سنگ میریزه رو سرشون، یا تو دریا غرقشون میکنه، یا عذاب برشون نازل میکنه. پس غضب در خلاصه یک کلمه متکلمین میگن تمام این چیزها در مورد خدا نتیجهشه، غایاتش مورد نظره، غایت اون هدف، نتیجه نه خودش. ولذا در ذیل آیه شریفه فلما آسفونا انتقمنا منهم، خب این آیه از آیاتیه که خب این آره کسی حل نتونه بکنه. وقت مسیحی همین را داره ما میگم، یعنی شما میگه خدای مسیحی یه جسمه، و خداتون میگه ما ناراحت شدیم، حالا ما آسفونا یعنی وقتی ما رو ناراحت کردن، انتقام نامن هم از این انتقام گرفتیم. خب خدای شما هم که پس عصبانی میشه، خدای شما هم که میشه میگه من میبینم، سمیعم، خدای شما هم که میگه من بصیرم. همه اینها مقصود غایاتشه. سمع برای چیه؟ غایت سمع چیه؟ علم به مسموع. غایت بصر چیه؟ علم به مبصرات. درست شد؟ غایت غضب چیه؟ اون واکنش خارجی. غایت محبت و نتیجه محبت چیه؟ اون واکنش خارجی که انجام میده. پس خدا دوست دارد یعنی یعمل و عمل المحب، عملی را با طرف انجام میده که شخص محب انجام میده. منتها ما چون ناقصیم باید اولین تغییر حالات پیش بیاد تا اون حالت برای ما حاصل بشه. باید اول ناراحت بشم تا بعد بتونم بزنم. ما چون ناقصی نیاز به این تغییر حالت هم. چرا؟ چون تغییر حالت تو انسان پتانسیل چیز زیاده. تو آدم وقتی غضبناک میشه خیلی قدرتش بالاتر میره، تا وقتی تا ولی تو جنگ تا بر دشمن غضب نکنه نمیتونه اونجوری بزنه، نمیشه با شمشیر بزنی، پس غضب کنی و دشمن خدا بزنی. ما جهتش اینه که یه پتانسیل باید در وجودمون ایجاد بشه تا بتونیم پتانسیل رو در خارج اعمال کنیم. خدا این رو نداره، هیچ کدوم نداره. پس غضب خدا به معنای اینه که عمل میکند عمل کسی را که غضب کرده. محبت خدا یعنی یعمل و عمل المحب، کاری میکند که محب میکنه. سمع و بصر هم همینطوره. خدا سمیع است یعنی عالم است. نتیجه سمع را داره، بدون اینکه چون ما میشنویم که چی بشه که علم به مسموعات پیدا کنیم، خدا بدون اینکه بشنوه علم به مسموعات داره، صداها رو میشنوه و میدونه، بدون اینکه ببیند به چشم علم به دیدنی ها داره، بدون اینکه به شما عرض کنم که غضب کند عمل مغضب رو انجام میده. آصف اونا ما رو متاسف کردن، یعنی عمل شخص متاسف باشه انجام دادیم. چطور کسی ناراحت شدن چیکار میکنه؟ همین کار باشون کردیم. بدون اینکه در خدا چی بشه؟ تغییر حالتی پیش بیاد. برای همون هم علامه مجلسی اینجوری معنا میکنه، میگه سمیع است یعنی عالم است بدون به آنچه شنیدنی است، بصیر است یعنی عالم است. پس در واقع صفت سمع و بصر رو چی برگردون؟ به علم. علم نتیجه سمع و بصره، الان برگردون به نتیجه. پس بدون اینکه آلت شنیدن یا آلت دیدن داشته باشه، چرا الان همه زیرا ببینید، زیرا اگر که محتاج به اینها بوده باشد، یه خدا چشم و گوش داشته باشه، خود جسم مرکبی خواهد بود. مرکب که شد، هر مرکبی محتاج به اجزاء خودشه. حالا این احتیاج یه وقت در اصل وجوده، یه وقت در کامل بودنه. ببینید این صندلی که اینجا گذاشته، شما نگاه کنید، یه پایه داره، یه کفی داره، یه پشتی داره، یه دسته. خب این اگه بخواد یه صندلی باشه و تمام اینا احتیاج داره. حالا اگه اصلا پایه نداشته باشه، اصلا صندلی نیست. پس برای اینکه صندلی باشه به پایه یا اون کفی، کفی نداشته باشه صندلی نیست. برای اینکه صندلی باشد به کفی احتیاج داره. اما اگه اون دسته رو نداشته باشه، صندلی هست، ولی صندلی کاملی. پس یا احتیاج داره به اجزاء خودش در اصل وجود، یا احتیاج داره در کامل بودن، در کمال وجودش احتیاج داره. من اگه سر نداشته باشم اصلا آدم نیستم، اما اگه دست نداشته باشم آدمم، آدم کاملی نیستم. پس به هر حال هر مرکبی به اجزاء خودش محتاجه. از اون طرف حالا ان شاء الله یه فرصت بشه اینو ثابت می‌کنیم که غیر از این که به اجزاء خودش محتاجه، هر چیزی که مرکب شد به یه چیزی که از خارج رو ترکیب کنم احتیاج داره، چون میشه نیازمند و نیازمند بدون وجود بی‌نیاز اصلا نمیتونه وجود پیدا کنه. در برهان و فقر غنام اجمالاً ثابت کردیم. پس هر مرکبی دو تا احتیاج داره، یه احتیاج به اجزاش، یه احتیاج به مرکب اسم فاعل، یعنی چیزی که او را ترکیب کنه. همون که گفتم انسان محکومه و هر محکومی چی میخواد؟ یه حاکم میخواد. مرکب محکومه، محکوم که شد حاکم میخواد، درست شد؟ فرضاً فرمود و محتاج و ممکن بوده و خواهد بود. وقتی جسم شد میشه محتاج و ممکن، و در کمال خود محتاج به غیر خواهد بود. وقتی شد نیازمند محتاج به غیر میشه، و او قبلا ثابت کردیم، ببینید علامه مرشد این جمله رو تکرار میکنه، او کامل به ذات خود است و علم او بر اینها، یعنی بر این شنیدنی ها و بر این دیدنی ها، موقوف به وجود اینها نیست. یعنی لازم نیست صدا ایجاد بشه تا خدا به صدا علم پیدا کنه. اگه گفتید چرا ما تا یه صدایی ایجاد نشه علم به صدا پیدا نمی‌کنیم، اما خدا اینجوری نیست. چرا؟ چون اگه خدا هم علمش متوقف باشه برای اینکه صدا ایجاد بشه بعد علم پیدا کنه، یعنی قبل از ایجاد صدا علم نداشته، نفس در ذات خدا پیش میاد. علیرضا علامه زیارت میشه چی گفت؟ گفت عالم است به آنچه در ابدالآباد ایجاد خواهد شد، و علمش قبل از وجود و حین الوجود و بعد از وجود هیچ تغییری برای زمان همون موقف وجود اینها نیست، بلکه پیش از وجود آنها و بعد از برطرف شدن آنها به همان نحو که در وقت وجود آنها می داند بازم علم داره بهشون. و این دو صفت، کدوم دو صفت؟ سمیع و بصیر، به علم برمی گردد. پس سمیعون یعنی عالمون بالمسمع، بصیرون یعنی عالمون بالمبصرا شد. البته میشه به قدرت هم برگردون، چون میدونه هم قدرت و هم علم دو تا صفت ذاتی خودم. میشه بگیم مثلا سمیعون یعنی قادرون علی المسموعات، قدرت بر مسموعات داره. قادرون علی المسموعات، قادرون علی المبصرات شد. چون حق تعالی این دو صفت را ستوده. خب حالا هر سر اینه، پس نتیجه این شد که سمیع و بصیر یعنی عالم. خب چرا خدا متعالی هم اولین گفت ان الله عالم، برای چی همه تو قرآن میگه سمیع و بصیر؟ به این تعبیر چرا آورده؟ چرا صاحب نمیگه ان الله عالم به کل شیء؟ با یکی کل شیء، یکی مسموعاته، یکی مبصراته، یکی ملموساته، چرا میگه سمیع و بصیر؟ الله میگه چون حق تعالی خود را به این دو صفت جدا ذکر کرده اند، ما آوردیم، بلکه هر دوش به علم برمیگرده، ذکر شاید حکمتش آن باشد. چرا پس جدا گفته سمیع و بصیر؟ ایشون میگه شاید. ببینید با همه تزلعی که بر تمام علوم داره این مرد، و تازه این کتابم کتابیه که آخر عمرش نوشته، بازم این چجور دست به عصام بود. شاید، حالا بعد از همه این عمر بازم میگه شاید، و ما همه چهار تا کلمه درس نخونده فتوا برای اول ناخرین صادر میکنیم. میگه شاید حکمتش آن باشد که در ضمن آنها رد بر حکما میشود. یکی از حکمتاش اینه فلاسفه رو با این قصارت میکنه خدا، چون دیروز گفتم فلاسفه عمدشون قائلن به اینکه خدا عالم به جزئیات نیست و میدونید مفسرات و مسموعات جزئی هم کلی که نیستن، یه امور جزئی هم که در خارج ایجاد میشن. پس رد بر حکما هست که علم به جزئیات رو قائل نیستن. این اولا رد بر حکما میشود که خداوند را عالم به جزئیات نمیدانن. دیگه چی؟ الان فرمود شاید حکمت دیگه‌ش این باشه. خوب دقت کنید من اینو بگم خیلی جالبه. استاد ما مرتبا اینو تذکر میده و حرف خیلی درستی هم هست. ایشون میگه گاه وقتا اون تأثیری که امور کلی بیان کلیات داره کمتر از اون که به تفصیل و جزئی. ببینید یه وقت میگن که فلانی مثلا کتاب جواهر رو همش بلده، کلی میگن. یه وقت نه، شما میشین سر دست میگن هر جا صحبت میشه شروع میکن جواهر خوندن از حفظ. این بیان تفصیلی و جزئی یه هیجانی در متکلم ایجاد می‌کنه، در مخاطب ایجاد می‌کنه که این هیجان رو همطور بگی ما جواهر بلدیم اینجور شما چیز نمی‌شید. یا مثلا همطور کسی بگه من قرآن رو حفظم، اینقدر اثر تو شما نداره تا رو منبر همطور این آیه رو بزنه به اون آیه، اون آیه رو بزنه به اون آیه، هی آدرس بده. یه وقت میگه من بها رو همش حفظم، یه وقت هر چی پیش میاد یه تیکه بها رو می‌خونه صفحه و مثلا خطش هم میگه. قطعاً این اثرش بیشتر از اونه. خلاصه تفصیل و جزئیات که پیش میاد آثار بیشتر داره. حالا علاوه از این هم میخواد بگه ببینید ما یه وقته به شما میگن آقا شما، من اینو مکرر آثار بیرونیش هم دارم، یعنی به شما میگن آقا مثلا این مدرسه از آنچه در این کلاس ها اتفاق میفته خبر داره، مسئول مدرسه میدونه که کلاس ها چه خبر در این حد میگه. یه وقته میگن دوربین هست جزء به جزء حرکات شما سر کلاس دور می‌ذارن. مثلا یه وقت میگن پلیس بر جاده ها اشراف داره، یا میگن نه دوربین ضبط میکنه جزء به جزء حرکات شما رو. کدومش بیشتر تأثیر میذاره در باز داشتن مردم در تخلفات؟ این جزء. یه وقت خدا میگه ما میدونیم، یا میگه آن به آنش دارم میبینم. یعنی اینا از حالا اون قضا و اینا از یه بابا دیگه است، ولی این حالا فعلا ببینید تعبیرو میگه شایدم حکمتش یا چون اکثر اعمال عباد که مورد تکلیف الهی است از قبیل مسموعات و مبصرات است، بیشتر خب یا امور مربوط به چشم یا گوشه اکثر کارا، و این دو صفت را از مطلق علم تخصیص به ذکر فرموده. یعنی همه اینا برمیگرد به مطلق علم، ولی جداگونه اینا رو تخصیصی ذکر کرده، به خصوص که چی؟ که داخل در زجر ایشان در معاصی و ترغیب ایشان به طاعت بوده باشد، بیشتر تحریکشون کنه بر انجام عبادات. آدم وقتی بگن آقا آن با آن خدا داره تو رو میبینه، ولی دابنید یه وقت امام زمان میفرماید ما میبینیم کارای شما رو، یا میگه ما خبر داریم. می‌بینیم تا خبر داریم خیلی تأثیر روانیش تغییر فرق میکنه. و بعضی این دو صفت را ورای صفت علم میدانن، بعضی مفتن نه این کار به صفت علم نداره و ذکر آن ثمره‌ای نداره، چون حال توضیحاتی میدن آخرش به جای منتهی نمیشه. الان میگن یه اون بحثو نمیکنن، بعضی مفتن نه این غیر از علمه. ولی علای حاله
مردم هم میگه گفته بشه که خدا فقط غضب نداره، فقط عذابتو میکنه. خب میگه گناه میکنه برایش توبه میکنه.
ها یعنی ها اون لحظه ببین خلاصه یه کلمه بگم، ماها محکوم به حس که هستی، امور حسی بیشتر برامون اثر داره. خب دقت کنید من یه نمونه یه واضحش حتی برای خود ما آخونده بگم. اگه یه آخونده الان تو خیابون رد بشه یه لباس ساده، یه عمامه کوچولو، یه ریش کوتاه، خیلی ساده ایش کم دورش نیم، بیاد رد بشه به ما بگن عالمه، خیلی اصلا عالمه، اما حالا یه عمامه گنده، یه عصا، یه کمربند، مثلا شالای مثلا زربت باشه، یه جفت نعلینه سفیدم پوشیده باشه، دو سه نفرم دور برش ناخودآگاه هم چه میرسه شما قم میشه سلام میکنه. و این فقط مال ما نیست، یعنی حتی به علما هم این تاثیر داره، چون به قول میگن ان للهیکل قسیم، مثلا تیپ خودش یه خب این تیپ چیکار میکنه؟ علم به طرف داده، سواد بهش داده، ولی نه خود این تیپا یه هیبتی داره، چون ما محکوم حسیم، میگن عقل مردم تو چششونه. همه مردم اینجوری هم منحصر به مردم عامی و کوچه و بازار نیست، خود ما هم اینجوری. شما الان خودتون تو حرم حضرت رضا راحت میشی 100 میلیون آخونده کنار میگم بیان راحت بشن، یه سلام هم نمیکنی. اما اگه یکی ببین چهار نفر دور ورش گرفتن و اساس زنون میاد و ریشه بلند هم اومده سلام را اون چی شورش نیچتی نی، اما ما محکوم به حسی. میگن مرحوم میرزا قمی رفته بود چیز، میرزا قمی اهل ریاضت بوده و خیلی اهل ادب هم بوده، تو در یک از مشکل روز آقای اصلاح گل پایگان حالا چیکار داشته بود از اون قدیم با اون وضع حال اون قدیم میره خلاصه سراغ عالم. خب یه هرکش میگن معتاد وقت میره تو روستا سراغ ترکی ها میگیره، عالم هم وقت میره سراغ آخوندشون هم میگیره دیگه، کبوتر با کبوتر باز بابا میپرسه عالمه دلتون که میگن تو اونجا میرم او یه کسی عمامه کرباسی گنده یا عبای چیزی خیلی عدله عربش دیگه مثلا تکمیل بوده. میرزا آقای قمی هم خیلی اهل هم این حالا که میره وارد میشه بر این دو زانو همطور جلوی میشینه و میرزا با مرادر میداشه تو جیبه خودش و قوانی ها شعر باید در میافته دو زانو همطور اهل ریاضت همیشه بوده پاش خیلی پادر داشته میرزا آقای قمی نمیتونست پاشو جمع کنه اما جلوی این دو زانو چقدر با ادب و چقدر نیم ساعتی چه دقیقه با یه زجر جلوی میشینه حالا چطور میشه یه میرزا به مناسبت از این سوال میکنه میگه که این روستای شما هموم عمومی هم داره مثلا سردم بوده حوازه مثل بوده مثل میگه نه از مردم مگه مثلا جن جنوبی چیزی بشن احتیاط به غصف پیدا کنم چیکار میکنم گفته بوده اینایی که از راه حلال جنوب میشن که اینو غصف ندارن اونی هم که از راه حروم غصف میکنه چشمش رو بره تو روز کنه یه خاله بشکنه غصف کنه که دیگه از این غلط کنن کنه تا اینجا میرزود میرزا پاشو درام کرده رو خیلی راحت کنه مرزد بمیشه ما فکرم تو آدمی چی سر جه هم بابا جب کرده بودم نمیذاشتم خب بینید حتی یه چیپ میرزای قمیر تحت شعای خودش قرار ده انسان چون محکوم به حسه حسیات رو وقتی براش میگن ولی را بینید تذیه بیشتر از روز خونه اثر ده اگه واقعا تذیه قشنگ بخونن فیلم بیشتر از جهتش یه وقت ببینید شما یه مطلب رو بخونید توی کتاب همون مطلب رو یه منبری بگه برات بیشتر گریت میگیره وقت میشنوی شنیدن یه اثری داره که تو خوندن نیست شما خودت تو خونه روزه مطالعه میکنیم فجیع هم هست تیک پاره شو ستاشه میخونی نا بعدم مینویسی که میرون منبر برای منبر شو میکنه خوندن باید گریت میرم چون گفتن یا آثاری داره که خوندن نداره این شنیدن ولی ذا پیغمبر گاه به جبرئیل در رواتر میفرمان اذنی من موعظه کن آقا من شما رو موعظه کنم از همون هر جایی عبادتی داره گوش عبادت شنیدن موعظه است میخوام از این رو هم عبادت یه آثاری داره خود شنیدن وقت تعبیرشون هم سمعیه هم بصریه فیلم چون سمعی بصریه دو تا اثر میذاره برای همین هم امروز در حفظ اینا که کار حفظ میکنن قرآن حفظ و امثال اینا میگن هم بخون هم گوش بده هم ببین یعنی میگن بذار جلوت مثلا قرآن رو نگاه کن در گوشت هم بذار بخونه خودت هم همراهش بخون این سه تا وقت از سه جا ضبط میشه از چشم و هر جا چشم فراموش کنه اون چرا که دیده یعنی پاک شده باشه گوش جبران میکنه هر جا تو گوش پاک شده باشه زبون جبران میکنه اینا یه اثرات برای همین معلم عزیز این فرمان سمع و بصر یه تأثیری داره که صرف این که بگیم میدونه اینقدر اثر در ترغیب به طاعت و مثلا بازداشتن از معصیت اون اثر رو نداره الحمدلله رب العالمین.